بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف در بحث رشوه سه تا عنوان رو مطرح میکنن و هر سه عنوان رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. یک عنوان، عنوان خود رشوه هست. عنوان دوم، عنوان اجرت بر قضاوت هست. فرق بین رشوه و اجرت بر قضاوت رو هم ما در جلسات قبل گفتیم. در رشوه پول یا هر منفعت مادی داده می شود به قاضی برای اینکه به نفع رشوه دهنده حکم کند، چه حق باشد چه باطل. در اجرت بر قضاوت اجرت داده می شود به قاضی در قبال این عمل که بررسی کند و حکم به حق دهد، نه حکم به نفع اجرت دهنده، چه حق باشد چه باطل. نه، پس فرق رشوه با اجرت این شد: رشوه پول را می دهد برای در مقابل حکم به نفع رشوه دهنده، چه حق باشد چه باطل. اجرت بر قضاوت پول را می دهد برای اجرت بر حکم به حق، چه به نفع اجرت دهنده باشد چه بر علیه اجرت دهنده باشد. یا حتی ممکن است که اجرت دهنده شخص ثالثی باشد، یا اجرت دهنده دولت باشد، حکومت باشد، از بیت المال باشد یا از غیر بیت المال باشد. عنوان نسبت به همه اینها اطلاق داره. سومین عنوانی که بعدن راجع بهش میان بحث میکنن راجع به هدیه هست. حکم هدیه چیه؟ حالا هدیه برای حکم، صدور حکم، یا هدیه برای اینکه کارش راه بیاندازه پیش فرماندار، پیش والی، پیش مدیر اداره، رئیس وزارتخانه، فرق نمی‌کنه. این حکم هدیه، این رو هم عنوان سومی است که ایشون جداگانه بررسی می‌کنه. خب راجع به حکم رشوه ما دیدیم ادله اطلاق دارد. رشوه چه بر قضاوت باشد چه بر غیر قضاوت باشد، رشوه حرام است لاطلاق العدل. آمدیم راجع بحث اخذ اجرت بر قضاوت. در اخذ اجرت بر قضاوت ما موثقی عمار ابن مروان رو داشتیم از خصال صدوق که در صفحه 240 جناب شیخ بهش متن رو آوردن. در اونجا فرمود که اجور القضات من السحت، اجرت قاضیان از سحت است. در اداد اجور فواجر، سمن خمر و نبیذ مسکر، ربای بعد از بینه، اجور القضات رو هم آورده بود. آخر از همه هم رشای در احکام رو آورده بود که فهو الکفر بالله العظیم، که حالا بهش فعلا بحث رشوه رو فعلا کنار گذاشتیم تو بحث اجور القضات. خب این اطلاق داره، این اجور القضات را، چه این که خدمت شما سلطان جائر این اجر قاضی را بدهد یا سلطان عادل بخواهد بدهد، اجر در مقابل قضاوت این سحت است. چه خود متحاکمین بخوان اجرتی را در قبال قضاوت بهش بدن، اینم میشه سحت. خب روایت دیگری که برای حرمت اجور القضات بهش استناد شده صحیحه عبدالله ابن سنان بود از امام صادق علیه السلام که پرسید عن قاض بین قریتین یأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قاضی بین دو تا روستا هست که بر قضاوتش از سلطان رزق میگیرد. امام علیه السلام فرمود ذالک سحت، آن سحت است. اصلا سحت همان است، ذالک سحت. خب اینجا بعضی ها خواستن به این روایت استناد کنن به اینکه پس آقا اجور القضاء سحت است و حرام است. جناب شیخ اشکال گرفتن به اینکه آقا اینجا منظور از سلطان، سلطان جائر است و قاضی هم که مطرح شده قاضی است که من قبل سلطان جائر نصب شده، پس دلالت ندارد که اجر قاضی که من قبل سلطان عادل باشد هم سحت باشد. بله، اجر قاضی من قبل سلطان جائر سحت است، اما اگر قاضی من قبل سلطان عادل بود آیا آن هم سحت است؟ این رو دلالت نداره. خب حالا قاضی من قبل سلطان جائر هم جناب شیخ می‌فرمایند که علی قسمین، یه موقع از قاضی من قبل سلطان جائر قابلیت و اهلیت قضاوت را شرعا دارد، مثل اینکه فقیه عادل و امامی مذهب است، جامعه شرایطه، در این صورت هم قطعا اگر رزقی بگیرد و اون رزقش هم از بیت المال باشه یا حتی از جایزه سلطان باشد، از مالی که علم تفصیلی به قصبی بودنش نداشته باشد، اگر از سلطان اجرتی بگیرد قطعا اینم اشکال نداره، اینم حلاله. رزق از بیت المال یا از جایزه سلطان این حرام نیست قطعا. یعنی بیاد سلطان جائر برای اون قاضی عادل یه حقوقی تعیین کنه از بیت المال، بیا من از بیت المال زندگی شما رو تأمین میکنم، به شرط این که اون حقوق به عنوان عوض قضاوت قرار نگیرد. ما یک ارتزاق از بیت المال داریم، یک اجرت گرفتن از بیت المال داریم. اگر بخواهد اجرت باشد در عوض قضاوت، جناب شیخ میگه این اشکال داره، اما اگر نه، اجرت در عوض قضاوتش نیست، میگه آقا شما قاضی عادلی هستی، منم سلطان جائرم، آقای ابن ابی عمیر، هارون الرشید از ابن ابی عمیر بارها تقاضا کرد که بیا و منصب قضاوت را بپذیر، من هم زندگی شما را تأمین میکنم، نه به عنوان اجرت بر قضاوتت، به این عنوان که شما فردی هستی خادم المسلمین، بری خدمت به مسلمین میکنی، زندگیت هم باید تأمین بشه. و یکی از بهترین موارد مصرف بیت المال چیه؟ تأمین کردن کسی که زندگیشو وقف خدمت مسلمین کرده، نه از باب این که این عوض اون خدمت شما هست و شما داری خدمتت رو میفروشی و عوضش را میگیری، اجرتش را میگیری، نه، از باب این که این مصرف مستحق بیت المال هست، از این باب. پس ارتزاق از بیت المال غیر از اخذ اجرت از بیت المال است. اجرت بر قضاوت بر حق باطله، حرامه، به خاطر اطلاقی که روایت عمار ابن مروان داره، اجور القضات من السحت، چه قضاوت بر حق چه قضاوت بر غیر حق، اون اطلاق سر جاشه. اما ارتزاق از بیت المال اشکالی نداره. همچنین ارتزاق از جایزه سلطان، جایزه سلطان جائر هم ما بعدا خواهیم گفت، جایزه سلطان جائر بر مؤمنین حلال است، ائمه طاهرین مباح کردن، مگر علم تفصیلی داشته باشد به این که این جایزه‌ای که دارد میدهد از مال قصبی میدهد، که در اون صورت ندیگه، در اون صورت جایز نیست. در صورتی که علم تفصیلی دارد به این که این جایزه یا بخشی از این جایزه حرام است، اونجا حکمش فرق میکنه. اما فرض این است که علم تفصیلی نداره که در این جایزه یا بخشی از او حرامی هست، یا حتی علم اجمالی هم ندارد که در بخشی از این جایزه حرامی هست، اینجا جایزه سلطان مباح است. این هیچ اشکالی ندارد اگر اون جایزه سلطان را بگیرد یا ارتزاق از بیت المال براش حقوق مقرری بگذارن، به عنوان ارتزاق نه به عنوان اجرت، این اشکالی ندارد. خب تا اینجا شما جلسه قبل توضیح دادیم ارتزاقش از جهت این است که نه در عوض قضاوت است، از جهت این است که این ارتزاق در جهت خدمت مسلمین است، برای اینکه ایشون فرصتش وقتش آزاد باشه، به جای اینکه بره دنبال کسب رزق برای اهل و عیالش، بره یه خدمت عظیمی رو به مسلمین برسونه، از این باب برای ایشون مقرری تأمین میشه، نه از باب اینکه در عوض عملش دارد مقرری را میگیره. بله بله، در عوض خدمتش نیست، نه
در عوض قضاوتش،
در عوض هیچ خدمتی ایشون پول نمیگیره. ایشان یعنی در واقع مجانی داره ارتزاق میشه. مجانی به چه معنا؟ به این معنا که در عوض چیزی ارتزاق نمیشود، به غرض چیزی ارتزاق میشود. دونید عوض با غرض فرق میکنه. یه اون قصد شما میگه آقا من به شما این هدیه رو میدم به غرض این که شما هم تشویق بشی بری به من یه هدیه بدی، درسته؟ یه موقع است میگم من اینو به شما میدم در عوض اینکه شما اونو به من بدی،
یعنی حالت شرطی پیدا،
عوضیته، عوضیت
اینو میدم به شرط.
نه به شرط، نه از شرط بالاتره، از شرط بالاتره، حالت عوضیته، یعنی بدلیت، این بدل او. این فرق میکنه با اونجایی که نه شما بدلیتی در کار نداری، ولی به غرض این که اون تشویق بشه بیاد اونم به شما یه هدیه دیگری بدهد، شما بهش هدیه میدی، اینو بهش میگیم هدیه. اما اونی که شما در عوض آن میدهی بهش میگیم بیع. حکم بیع با حکم هدیه خیلی فرق میکنه. اینجا هم داره از بیت المال ایشون در واقع گویا هدیهی میگیرد برای اینکه خاطرش جمع بشه، فارغ بشه، بره به کار دیگه‌ای برسه، به این غرض، نه به این عوض. پس عوض با غرض فرق میکنه. خب جناب شیخ میفرماید که پس این مورد فیجب اخراجه عن العموم، واجب است خارج کردن این مورد. یعنی چی؟ یعنی ارتزاق قاضی از بیت المال یا از جایزه سلطان به شرط اینکه اون قاضی اهلیت برای قضاوت داشته باشد، بدون اینکه رابطه عوضیت بین اون رزق و بین قضا قرار داشته باشد و وجود داشته باشد، باید ما این رو از اون عموم خارج کنیم. فیجب اخراجه عن العموم. ما عرضمونه که حضرت شیخ ما دست شما میبوسیم، از شما بعید بود این سخن. این مورد که رابطه عوضیت بین ارتزاق و بین قضا وجود ندارد، اساساً داخل در عموم حرمت اجرت القضا نیست که واجب باشد اخراجش از عموم. این تخصصاً خارج از اون عمومه. لذا ما از جناب شیخ که استاد الکل است، ما از خود ایشون اینا رو یاد گرفتیم، تعجب میکنیم چرا شما اینجا اینجوری فرمودید که فیجب اخراجه عن العموم. اصلا این تخصصا از عموم اجرت القضا خارج است. داخل در عموم حرمت اجور القضات نیست که بخواد ازش خارج بشه، چون اصلا این اجرت نیست، این ارتزاق از بیت المال است من دون عوضیت. بعد جالب اینجاست که خود جناب شیخ میفرماد الا ان یقال، مگر این که گفته شود برای استدلال به صحیحه ابن سنان بر حرمت اخذ اجرت بر قضاوت، این که ان المراد الرزق من غیر بیت المال، مراد رزق از غیر بیت المال است، و جعله على القضاء به معنی المقابله قرینتون على ارادت العوض، این که قرار داده است قاضی را و جعله، یعنی جعل القاضی، معذرت میخوام ببخشید، ضمیر جعله، ضمیر جعله برمیگردد به رزق، ارتزاق، ارتزاق، و جعل الارتزاق على القضاء به معنی المقابله قرینتون على ارادت العوض، این که ارتزاق را بر قضا قرار داده، میفرماید یأخذ على القضاء الرزق من السلطان به معنای مقابله است، یعنی به این معناست که این رزق در مقابل قضاوت است. این جعل الرزق على القضاء به معنی المقابله، تا اینجا مبتدا، قرینتون خبرشه، قرینه است على ارادت العوض، بر این که اراده شده است که اون رزق عوض این قضاوت است، نه صرفاً لجهت غرض باشد بلکه به جهت عوض است، چون میگه یأخذ على القضاء از الرزق، بر قضاوتش رزق میگیرد، پس یعنی این رزق در مقابل قضاوت است. خب
از غیر بیت المال، اگر از بیت المال باشه اشکال داره؟
اشکالی نداره به نظر شیخ. ما همینجا به حضرت شیخ اشکال داریم، میگیم آقا ما نمیفهمیم این که شما بگیم مراد رزق من غیر بیت المال است، این چه مدخلیتی داره در حکم حرمت؟
چه فرقی داره؟
چه رزق من بیت المال باشد چه رزق من غیر بیت المال باشد، اگر علل قضا داره میگیره، یعنی اون قید بعدیتون وجود داره، آها، علل قضا اگر هست، اراده عوضیت شده است، این روایت دلالت بر حرمت داره. حتی چه این که اون قاضی اهلیت داشته باشد چه این که اون قاضی اهلیت نداشته باشد، اطلاق داره. میگه سئل ابو عبدالله عن قاض بین قریتین یأخذ على القضاء الرزق من السلطان، چه اون قاضی اهلیت داشته باشه، سوال اطلاق داره، چون قاضی اهلیت نداشته باشه، اطلاق داره. حالا اونو به خاطر ما قرائن
اون،
نه از این روایت نه، اون به خاطر احکام دیگه است که میدانیم. میفرماد آه کسی که قضاوت میکنه بین دو تا قریه و بر قضاش رزق میگیرد، بر قضاش یعنی در عوض قضاش رزق میگیرد از سلطان، امام میفرماد این سهت است. خب وقتی ارتزاق علل قضا به معنای عوض قضا از سلطان جائر سهت است، ما میبینیم که پس تا اینجا ثابت میشه که ارتزاق علل قضا چه اهلیت داشته باشه چه اهلیت نداشته باشه، اگر به معنای اراده عوضیت باشد، چه از بیت المال باشد چه از غیر بیت المال باشد، اطلاق داره روایت، همش سوخته، درست؟ حالا این سوال پیش میاد، آیا میتونیم سرایتش بدیم به سلطان عادل ایزن؟ از سلطان عادل چطور؟ اگر عوض رو بگیرد بر قضا، ولی از دست سلطان عادل باشد، آیا میتونیم اینو سرایت بدیم؟ اخذ عوض بر قضا از سلطان عادل. ممکن است کسی بگه آقا تنقیح منات میکنیم، اخذ عوض بر قضاوت، این تفاوتی نداره تو ماهیتش از این که از سلطان عادل باشد یا از سلطان جائر باشد. مهم اینه که این عوضیت درست نیست، نمیتونه در قبال قضاوت، ولو قضاوت به حق، ولو اهلیت قضاوت رو هم دارد، نمیتواند در عوضش اجرت بگیره. اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه. ما تو بحث عمل سلطان جائر داریم که اگر عمل برای سلطان جائر لعجل قیام به منافع عباد و مصالح عباد باشد، استثناءً اشکالی ندارد. مثل کاری که حضرت یوسف برای فرعون مصر کرد، مثل کاری که علی ابن یقطین برای هارون الرشید کرد. آیا اونجا دلالت داره بر جواز اخذ اجرت به معنای عوضیت در قبال قضاوت بر حق برای سلطان جائر؟ میگیم نه، اون استثناء دلالت بر حلیت اخذ اجرت نمیکنه. اون صرفاً دلالت داره بر جواز کار برای سلطان جائر، جواز قضاوت کردن به حق توی دستگاه سلطان جائر، جواز نفس قضاوت را اثبات میکنه، اما جواز اجرت علل قضا را اثبات نمیکنه. لذا اطلاق ادله حرمت اجرت علل قضا حتی در صورتی که برای منافع عباد وارد دستگاه سلطان جائر بشه، همچنان سر جای خودش به قوت خودش اون اطلاق باقی است و تخصیص نمیخوره. حرمت اخذ اجرت سر جای خودش هست، حرمت عمل قضاوت انجام دادن تخصیص میخوره در اون صورت، ولی حرمت گرفتن اجرت در قبال عمل قضا سر جای خودش باقیه، مخصص نداره. ارتزاق گفتیم به معنای عوضیت نباشه اشکال نداره. خب و کیفکان فل اولا فل استدلال علی المنع ما ذکرنا. به هر نحو جناب شیخ میفهمد اولا بر استدلال بر منع جواز اخذ اجرت بر قضا ما ذکرنا هست، یعنی استناد به روایت موثقه عمار ابن مروان است که اطلاق دارد. این روایت خیلی اطلاق به نظر جناب شیخ نداره، این قیودی توش هست، قرائنی هست که به نظر ما ایشون فرمودن که لا شکه که این قاضی که اینجا مطرحه قاضی است که قابلیت برای قضاوت ندارد، در حالی که نه، به نظر ما این اطلاق داره. میگه قاضی بین قریتین چه اهلیت برای قضاوت داشته باشه مثل ابن ابی عمر، چه اهلیت نداشته باشه، اطلاق داره و هیچ مخصصی برای این نیست که بیایم دست از اطلاقش برداریم، مقیدی برای این نیست. به هر حال روایت به استناد به روایت عمار ابن مروان جناب شیخ میفهمد اولا هست. خلافا لظاهر المقنع والمحکی عن القاضی من الجواز، در حالی که ما شیخ انصاری قائل هستیم به حرمت اخذ اجرت بر قضاوت، اون هم به طور مطلق، با اینکه ما قائلیم اما مخالفت داریم با ظاهر شیخ مفید در مقنعه و اون چه حکایت شده است از قاضی ابن براج من الجواز، که بیان می شود از جواز اخذ اجرت بر قضاوت به حق، البته نه قضاوت به باطل، توی اون که شکی نیست حرام است، هم نفس قضاوت بر باطل حرام است، هم اجرت برش حرام است، توی اون اصلا جای بحث نیست. اما بحث ما سر اجرت علل قضاء بالحق است. جناب شیخ مفید و ابن براج قائل شدن به جوازش، گفتن جایزه. حالا جناب شیخ میخواد ادله اونها رو استخراج کنه، میگه ولعله، و شاید این حکم به جواز، ضمیر لعله میخوره به حکم مفید و ابن براج به جواز، للاصل، به خاطر اصل باشه، اصالت الاباحه، یا اینکه اصل وجوب وفای به عقود است، قاعده اوفو بالعقود، قاعده اوفو بالعقود متخذ از آیه شریفه است، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. اگر عقدی بست آقای قاضی با سلطان، حالا چه جائر باشد چه غیر جائر باشد، بر این که آقا من بر قضا بر حقم اجرت میگیرم، یا عقد بست بر متحاکمه، گفت من اگر میخواید بینتون فصل خصومت کنم من اجرت میگیرم، خب این عقد محترمه، عمل مسلمان است، اونم یه عمل صحیح که ارزش داره، قضا بر حق است، میتونه در قبالش اجرت بگیره. پس اصل یا اصل اباحه است یا اصل لزوم وفای به عقود است. و ظاهر روایت حمزة بن حمران، و همچنین به خاطر ظاهر روایت حمزة بن حمران است که دلالت دارد بر جواز اخذ اجرت بر قضاء به حق. خب روایت چیه؟ قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیده، من استأکل بعلمه افتقر، کسی که طلب اکل کند در قبال علمش یا به وسیله علمش فقیر می شود. منظور چیه؟ یعنی علم به دین. حالا کسی طلب اکل کند در قبال علمش به طب، یا علمش به تعمیر اتومبیل، ها او فقیر میشه؟ نه، این قطعا مقصود نیست. مقصود اینه کسی در قبال علم دین بخواد اکل کنه برای دنیاش، علم دین فروشی کند، این فقیر میشه، افتقر. قلتو همونجا از حضرت پرسیدم که ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر والصلة والاکرام. در بین شیعیان شما قومی هستند که حمل میکنن علوم شما اهل بیت را، و یبثونها ها منتشر میکنن این علوم را در بین شیعیانتون. فلا یعدمون، پس معدوم نمیشوند اون عالمان دین، منهم یعنی از شیعیان، البره و صلته و اکرام، خوبی و صله و اکرام رو از ناحیه شیعیان معدوم نمی شود برای اون عالمان، یعنی دائما لایزال مستمرن پشت سر هم شیعیان به این مؤمنینی که عالم هستن و علوم اهل بیت رو منتشر می کنن، ترویج می کنن، تبلیغ می کنن، محبت می کنن، بهشون اکرام میکنن، صله میدن، اکرام، بدون اینکه اونها چیزی مطالبه کرده باشن. اونها مطالبه نکردن، مردم محبت میکنن به عالم دینشون. آیا این هم مصداق همینه؟ حضرت فرمود فقال علیه السلام لیس اولئک به مستعکلین، اونها مستعکل نیستن، یعنی اینها غرضشون از این که ترویج علوم دین میکنند رسیدن به اون صله و اکرام نیست، اونها غرضشون خداست. اون مردمی هم که به اینها اکرام میکنن به خاطر خدا و محبت خدا اینها رو دوست دارن و به اینها محبت میکنن، اکرام میکنن. اینا برای طلب اکل ترویج دین نکردن، لذا اینا مستعکل نیست. انما زاکه آن، یعنی اون مستعکل به علمی که گفتم مذمومه و فقیر میشه، ذلیل میشه، اون کیه؟ الذی یفتی بغیر علم ولا هدن من الله، کسی است که فتوا میدهد بدون علم و هدایت از جانب خدا، حق رو نمیشناسد، میاد همینجوری به آراء و احواء خودش فتوا میده. لیبتل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا، تا با این فتوای خودش حقوق مردم رو باطل کند، لعجل طمع در حطام دنیا. این اون مستعکل به علمی که فقیر می شود. خب اینجا از این روایت خواستن استفاده کنه. پس اگر کسی در قبال علم خودش که از هدایت الهی اخذ شده و فتوای به حق میدهد، حکم به حق صادر میکند، اگر طلب عقل کرد و طلب اجرت کرد، این آن مستعکل مذموم نیست. آن مستعکل مذموم انما داره حصر شده، محصور است در کسی که یفتی به غیر علم، فتوا میدهد بدون علم. لیبتلا به حقوق، تا بطلان باطل کند حقوق مردم را. یعنی اگر در قبال حکم به ناحق یا حکم به غیر علم، حکم به غیر حجت، اگر اخذ اجرت کرد، اون میشه مذموم، اما غیر او مذموم نیست. یعنی اگر در قبال فتوای به حق و حکم به حق اخذ اجرت کنه، حرام. معنای حصر یعنی اون مستعکل مذموم منحصر است، انما هو اون کسی که مفتی به غیر علم است. پس شامل مفتی به علم و به حق نمیشه. اگر طلب اجرت کرد و طلب عقل کرد، استیکال به حق کرد، هیچ اشکالی نداره به خاطر مفاد حصر. خب جناب شیخ علی الله مقامه دلالت این روایت رو میپذیره و تقویت میکنه. اشکالاتی هم بر دلالت این روایت میخوان وارد کنن، اون اشکالات رو هم رد میکنه و به طور کلی اصلا و ابدا نمیاد بگه من این روایت و دلالتش را قبول ندارم، ولی بر اساسش فتوا هم نداده. چرا؟ مرحوم آقای خویی میفهمند چون سند روایت مجهول است، توش تمیم ابن بهلول هست و بکر ابن حبیب هست و این دو نفر ناشناس هستن، سند روایت چون مجهوله بر اساسش نمیشه فتوا داد، و الا دلالتش تمام است، هیچ اشکالی نداره. اینجا بعضی ها اومدن یه اشکال کردن بر دلالت، اون اشکال مهم، و اون چیه؟ و اون این است که این شما نکه قوت استدلالتون به این روایتتون حصره. میگید مستعکل به علم فقیر میشود، بعد امام میفرماد انما ذالک، یعنی آن مستعکل به علمی که من گفتم فقیر میشود، فقط و فقط مستعکلی است که فتوای به غیر علم میدهد. خب پس مستعکلی که غیر این باشد دیگه شامل اون حکم مذمت نمیشه، درست؟ شامل مستعکلی که فتوای به علم میدهد هم هست، مفهوم حصر، مفهوم حصر، نه جمله منطوق حصر. هر حصر یه جمله منطوق داره، یه جمله مفهوم داره. جمله مفهومش برخلاف جمله منطوقشه، یعنی اگر منطوقش منفیه مفهومش میشه مثبت. اگر منطوقش اینه که آقا فتوای به غیر علم حرام است و اکل مال در قبال فتوای به غیر علم جایز نیست، من مفهومش این میشه اکل مال در قبال فتوای به علم جایز است، این میشه مفهومش. شما استدلالتون اینه، این استدلال وقتی تمام است که این حصر حصر حقیقی باشه، یعنی بگه آقا مستعکل به علمی که مذمومه فقط و فقط منحصر در کسی است که فتوای به غیر حق بدهد، فتوای به غیر حجت بده، فتوای به غیر علم بده، این فقط مذموم است، غیر این دیگه مذموم. اما این گفتیم حصر ما حقیقی نیست، بلکه حصر اضافی است. یعنی در قبال اون فردی که راوی توهم کرده است، امام میخواد یه فرد درست که مقصود و مصداق اون مستعکل است را ارائه بدهد، نمیخواد همه افراد اون مستعکل را منحصر در این بکنه. میخواد بگه تو خیال کردی اون کسانی که برای رضای خدا میرن علوم ما رو بین شیعیانمون منتشر میکنن، شیعیانمونم به اونها محبت میکنن و اکرام میکنن، تو فکر کردی اونا مصداق مستعکل به علم هستن؟ نه، اونا مصداق نیستن، فقط این کسی که به غیر علم داره حکم میکنه این مستعکله. این فقط رو که میاره برای رد و ابطال اون فرد موهومه، نه سایر افراد. بگه هیچ فرد دیگری غیر از این برای مستعکله به علم. آره، لذا ممکن است کسی که طلب اجرت میکند در برابر حکم به حق، اونم داخل در مستعکل مذموم باشه. این حصر حصر اضافیه، فقط برای ابطال اون فرد موهوم وارد شده، نه برای اینکه بگوید هیچ فرد دیگری غیر از این مصداق مستعکل به علم مذموم نیست. احسن، برای نفی اون فرد یه فردی رو میارن به میگن حصر اضافی، یعنی بل اضافت الی ذلک الفرد، اون فرد مصداق مستعکل به علم مذموم نیست، فقط این مصداق هست. این فقطی که میگیم در قبال اون میگیم فقط، یعنی فقط میخواییم اون فرد رو اخراج کنیم، نمیخواییم بگیم جمیع افراد خارجن به جز این که بشه حصر حقیقی. خب اگه اینو گفتیم، اون وقت این روایت دلالت ندارد بر جواز اخذ اجرت بر قضاوت و حکم به حق، دلالت بر این نداره، چون حصرش اضافیه. احسن، جناب شیخ میفرماید که نخیر، اصل در حصر این است که حصر حقیقی باشد، دلیلی بر این که بگیم اضافی است وجود نداره. حضرت میگه انما ذالکه، ذالکه یعنی اون مستعکل به علم کیست؟ کسیست که، خب حالا عبارت رو ببینیم، بعدن میایم برمیگردیم ما بقیه فرمایشات جناب شیخ رو هم میخونیم. پس باشد انشاءالله برای بعد. بله بله انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.